پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان گرامی رادیو معارف. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم تا کارشناس محترم برنامه‌مون انشاءالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه تاریخ اسلام باشند. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز، هر جایی که شرف و حضور دارید آرزو میکنم همواره موفق و سربلند باشید. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد جباری. 30553 شماره پیام کوتاه ماست دوستان عزیز شنونده، که میتونید برامون سوالاتتون رو به صورت پیامکی بفرستید، و 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025. 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 دو خط ارتباطی ماست که میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. اما برنامه‌مون رو با یک سوال پیامکی آغاز بکنیم. از 919-0119 محبت کردن برای ما فرستادن. پرسیدن که در یکی از پیمانهای پیامبر صلی الله علیه و آله ظاهراً با اهل مدینه پیامبر پیمان گرفت که دختران خود را زنده به گور نکنند، اگه درست شنیده باشم. سوال اینه که مگر اون توایف در مدینه به این سنت جاهلی مبادرت میکردن؟ چون اهل مدینه از اهل مکه پیشرفته تر بودن. موضوع قدری مبهمه، حقیقت امر چیست؟ در خدمت شما است.
سوال شنونده عزیز در خصوص مسئله زنده به گور کردن دختران هست و تعبیر اصطلاحی تاریخی روایش بحث وعد البنات، وعد با همزه نبا عین، با همزه وعد البنات. اون تعبیر و اذا الموعودت و سئلت هم ناظر به همین معناست، یعنی زمانی که اون دختران زنده به گور شده، زنده در خاک شده، مورد سوال و بازخواست قرار بگیرن که چرا این رفتار با آنها صورت گرفته. وعد البنات یعنی همین زنده به گور کردن دختران. اما باید اشاره به این نکته بکنم که در دوره جاهلیت متاسفانه صرفاً بحث زنده به گور کردن دختران مطرح نبود، بلکه قتل اولاد مطرح بود، که تعبیری است که در قرآن کریم هم در موارد متعددی به کار رفته و نشون میده که این رسم شنیع و ناجوانمردانه و همراه با قساوت در دوره جاهلیت امر رایجی بوده که قرآن کریم مکرر به این مسئله اشاره کرده. مثلا این که حالا چرا اولاد رو به طور مطلق، یعنی چه فرزندان کوچک پسر چه دختر رو در طفولیت می کشتند، از قرآن کریم چند نکته استفاده میشه. در برخی از آیات دارد که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، املاق یعنی گرسنگی، قحطی، گرسنگی، بچه هاتون رو از ترس گرسنگی نکشید. پس پیداست گاهی اینها اولادشون رو میکشتن چون فکر میکردن که تأمین روزی اونها رو نمیتونن بکنن، لذا در همون دوره کودکی گفتن ما از دست اونها راحت بشیم، این دیگه نگذاریم بزرگ بشن که نتونیم مثلا از بینشون ببریم، نتونیم حریف عواطف نفسانی خودمون بشیم.
بله،
در برخی از آیات دارد که لا تقتلوا اولادکم من املاق، به خاطر گرسنگی. پس گاهی از ترس گرسنگی، گاهی از به خاطر گرسنگی اولادشون رو میکشتن. از برخی از آیات برمیاد که فرزندانشون رو قربانی معابد و بت‌ها می‌کردند. کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم لیردوهم و لیلبسوا علیهم دینهم. این آیه رو مفسران حمله بر این کردند که گاهی فرزندانشون رو تقدیم معابد می‌کردند و قربانی می‌کردند برای آلهه و بت‌هاشون. یا قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفها بغیر علم. این آیه هم باز ناظر به این معناست. یا خب اینها به هر حال در مجموع قتل اولاد می‌رسن. راجع به قتل دختران به طور خاص به جز اون آیه سوره تکویر که و اذا الموعوده سئلت، این آیه شریفه که و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. اشاره به این نکته دارد که به اینها وقتی بشارت دختر دار شدن بهشون داده می شد، اینها اونچنان ناراحت می شدن، از شدت خشم چهره هاشون رنگش متغیر می شد، سیاه می شد. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چهره هاشون سیاه می شد از شدت فرو خوردن خشم. بعد با خود می اندیشیدن که ایمسکه علی هون، آیا این دختر رو با خاری و عار نگری و شوم نگری که اینها داشتن نگه دارن، ام یدسه فی التراب، یا اینکه پنهان در زیر خاک بکنن. شنونده عزیز که سوال کردن که آیا در مدینه همچین رسمی وجود داشت، از خود این آیات که در جای جای قرآن آمده و از گزارش‌های تاریخی نشون میده که صرفاً در مکه این رسم وجود نداشته، در قبائل دیگر هم متأسفانه سرایان پیدا کرده بوده. یک جریان معروفی درباره جد فرزدق، سعسعت ابن ناجی، جد فرزدق مشهور نقل شده در منابع تاریخ جاهلی، و اون اینکه او یه وقتی شطورش رو گم کرده بود و در پی شطورش روان بود و در بیابان به فرد عربی میرسد، شطورش رو نزد او میبیند و در همون حال میبینه که از خیمه آمدند و خبر فرزنددار شدن اون عرب رو بهش دادند و او گفت مثلا جنسیتش چیه؟ چیه؟ گفتن دختر، گفت راحتش کنید، مثلا دفنش کنید. و این سعسعت ابن ناجیه اونجا شفیع میشه، میگه که حاضری دختر تو بدی در قبال اون شطوری که از من دست توست؟ اون عرب برگشت گفت که آیا دیده‌ای که کسی از عرب دخترشو بفروشه؟ گفتم نه، نمیخوام بفروشه، اما به هر حال میخوام نجاتش بدم، اینو بده دست من باشه. و گفت که اون شطور و این شطوری که برای سوار هستی، شطورمو بهش دادم و اون دختر رو نجاتش دادم. بعد از اون نقل کرده که در قبال دادن شطورهایی دختران رو همینطور نجات میداد تا 280 دختر رو. اینها گفتن سعسعت ابن ناجیه نجات داد، که خود فرزدق در اشعارش به این افتخار میکرده و ذکر میکرده این رو. خود این گزارش رو با شاهد گرفتن برای اینکه فی الجمله رواج داشته این مسئله در قبائل جزیره العرب. اینها رو مقدمه قرار دادم برای سوالی که شنونده عزیز مطرح کردند که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله که با اهل مدینه چنین شرطی رو کردند در هنگام بیعت، دلیل بر این هست که در مدینه هم وجود داشته؟ بله، ببینید، در پیمان یا بیعت اول عقبه در سال 12 بعثت، که بعد از اینکه اون طلایه‌های اولیه ورود اسلام به مدینه آشکار شد و برخی کمتر از عدد انگشتان یک دست اینها اسلام آوردن و سپس تسری پیدا کرد، در سال 12 بعثت در ایام حج 12 نفر از این مسلمانان مدینه در عقبه، کنار جمره عقبه، در شبهای بعد از عید قربان با پیامبر صلی الله علیه ملاقات کردند و اظهار اسلام کردند و بیعتی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منعقد کردند. مفاد اون بیعت 5-6 محور بود که این محورهایی که در بیعت اول عقبه وجود دارد اونها نقل شده در آیه شریفه 12 از سوره مبارکه ممتحنه، که این آیه بعد از فتح مکه در همون روز فتح مکه نازل شد و به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله آیه در سوره مبارکه ممتحنه قرار داده شد، که خود سوره ممتحنه قبل از فتح مکه به مناسبت همون خیانت حاطب ابن ابی بلتعه نازل شده بود تا آیه 11. آیه 12 بعد از فتح مکه یا به تعبیر مفسران در همون روز فتح مکه نازل شد که زنهای مکه، زنهای مشرکه مکه که می‌خواستن اسلام بیارن می آمدن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله که اظهار اسلام بکنن. این آیه نازل شد که با این زنها بر این اساس بیعت بکنن با تو این زنها. خب این محورهای ششگانه که در این آیه آمده همون چیزهایی است که در بیعت اول عقبه مسلمانان مدینه با پیامبر اکرم صلی الله علیه بر اساس اونها بیعت کردن. آیه این هست: یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك، آنگاه که مؤمنات زنهای مؤمن میان نزد تو که بیعت بکنن، علا ان لا یشرکن بالله شیئا، شرک نورزن، ولا یسرقن، سرقت نکنن، ولا یزنین، زنا نکنن، زنا ندن، ولا یقتلن اولادهن. یعنی عرض میکنم که چهارمین محور در این بیعت همین بحثه، لا یقتلن اولادهن، این زنها فرزندانشون رو نکشند. پس ببینید این لا یقتلن اولادهن هم در بیعت زنان مکه با پیامبر در روز فتح مکه مطرح شده در این آیه، و هم در بیعت اول عقبه که بیعت مردان مدینه است با پیامبر صلی الله علیه و آله. خود این نشون میده پس مسئله قتل اولاد هم در مکه و هم در یثرب و مدینه رواج داشته که جزء مفاد بیعت گذاشته میشه. بعد ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینه کفی معروف کرد به طال بحثی. مراد از این بهتان برخی گفتن نسبت دادن فرزندان نامشروع به شوهرانشون بوده و همطور شرط عدم اسیان پیامبر. فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. پس در پاسخ به سوال شنونده عزیز اجمالا نتیجه این شد که بله، مسئله قتل اولاد مطرح بوده افسون بر زنده بگور کردن دختران و اون هم رواج نسبی داشته.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و عوامل محترم برنامه پرسمان تاریخی. سوالی از خدمت استاد جباری داشتم، این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارای چند فرزند بودن، چه دختر چه پسر، و فرزندان دختری که داشتند آیا ازدواج کردند و یا اینکه در زمان طفولیت از دنیا رفتند؟ با تشکر از برنامه خوبتون ممنون و سپاسگزارم.
در خدمت شما است.
در خصوص فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله، اونچه که خب شهرت تاریخی داره از متون متعدد تاریخی اسلام قابل استفاده است و همینطور از متون حدیثی، مثل نقلی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال خودشون دارن یا نقلی که مرحوم همیری در قرب الاسناد دارند، اینطور گفته شده که از جناب خدیجه سلام الله علیها رسول خدا صلی الله علیه 6 فرزند رو دارا شدند، 2 پسر و 4 دختر.
بله،
و از این اسامی پسرها رو گفتن قاسم و عبدالله، که البته عبدالله رو دو لقب طیب و طاهر هم براش گفتن. خب مشهور این است که این قاسم و عبدالله هر دو در دوره جاهلیت به دنیا اومدن، یعنی قبل از بعثت پیامبر و از دنیا رفتن. برخی هم قائل هستن به این که جناب عبدالله بعد از بعثت پیامبر اکرم متولد شده، لذا لقب طیب و طاهر به اون داده شده، و البته به اشتباه برخی هم تصور کردن طیب و طاهر دو پسر دیگر بودن و برای پیامبر اکرم صلی الله علیه مثلا 4 پسر را از خدیجه تصویر کردن، در حالی که همونطور که عرض شد حداقل در 2 نقل معتبر، یکیش از مرحوم شیخ صدوق و دیگری از مرحوم همیری در قرب الاسناد و شیخ صدوق در خصال، اولاد پیامبر از خدیجه رو 6 فرزند ائمه علیهم السلام معرفی کردند این دو پسر قاسم و عبدالله و چهار دختر، یعنی رقیه و زینب و ام کلثوم و فاطمه، که البته درباره تاریخ ولادتشون هم طور که عرض شد اختلاف وجود دارد، سخن قطعی نیست. درباره ترتیب سنی اونها هم همینطور، اما یک نکته رو به صورت قطعی میشه گفت و اون این که فاطمه سلام الله علیها در میان دختران پیامبر صلی الله علیه و آله کوچکترین بود، یعنی قطعی است به لحاظ تاریخی، این که یعنی قطعی به لحاظ این نقل مشهور نزد شیعه که فاطمه سلام الله علیها در سال پنجم بعثت متولد شد، که برخی از اهل سنت هم این رو قائل هستن، اما در برخی از گزارش های اهل سنت ولادت فاطمه سلام الله علیها رو قبل از بعثت، سالهای قبل از بعثت پیامبر ذکر کردند. اون سه دختر دیگر رقیه، زینب و ام کلثوم هستند که درباره وضعیت اینها سوال کردن. قبل از اینکه اشاره به این جهت بکنم، عرض می‌کنم که فرزند پسر دیگری هم برای پیامبر صلی الله علیه و آله در تاریخ خب وجود دارد و اون جناب ابراهیم هست، منتها از غیر خدیجه، از ماریه قبطیه که در سال هفتم به عنوان کنیزی از سوی پادشاه مصر مقوقس به پیامبر صلی الله علیه و آله اهدا شد و رسول خدا از او صاحب فرزندی به نام ابراهیم شد، که البته ابراهیم هم در طفولیت در سال دهم از دنیا رفت و حدود 1.5 ساله بود که از دنیا رفت. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه هنگام رحلتشون نه قاسم و عبدالله رو داشتن و نه ابراهیم رو. اما از دختران هم تنها دختری که باقی ماند هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله جناب فاطمه سلام الله علیها بود. دختران دیگر که رقیه باشد و زینب و ام کلثوم، اینها یکی پس از دیگری در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفتند. سن جناب زینب رو، یعنی ولادتش رو، برخی در سال 30 آم الفیل ذکر کردند. میدانیم زینب با در واقع به تعبیری پسر خالش ازدواج کرد، با عرشبت که ابوالعاص بن ربیع، و ابوالعاص بن ربیع خب اسلام نیاورده بود در مکه و پیامبر صلی الله علیه و آله هم نتوانست زینب رو به هر حال طلاقش رو بگیره و رها بکند از ابوالعاص بن ربیع. در طول دوران مکه چنین امکانی برای پیامبر فراهم نشد. ابوالعاص بن ربیع در سال دوم هجری همراه سپاه مشرکان در جنگ بدر حضور پیدا کرد، اسیر شد و فرصت خوب بود پیامبر صلی الله علیه و آله بر حال زینب رو بازگرداند به بر حال آغوش خانواده خودش از مکه، و لذا شرط کرد، شرط آزادی ابوالعاص بن ربیع رو رها کردن زینب دانست و همین طور شد. طبق جریانی که حالا الان دیگه فرصت بیانش نیست، جناب زینب توسط برخی از اصحاب پیامبر از مکه به مدینه آورده شد. در مدینه بود تا سال بعد از ششم هجری که مجدداً با اسلام ابوالعاص بن ربیع اینها به هم رسیدند و همراه ابوالعاص زندگی کرد در مدینه تا سال هشتم هجرت که زینب از دنیا رفت. اما در خصوص جناب رقیه و ام کلثوم، خب این مشهور هست به لحاظ تاریخی که نامزد شده بودن به نحوی برای دو فرزند ابولهب، عتبه و عتیبه، اما این به ازدواج نینجامید و به خصوص بعد از اسلام و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله ابولهب از روی اون کینه‌ای و حقدی که نسبت به پیامبر و اسلام داشت این ازدواج رو به هم زد و بعدها دارد که رقیه با عثمان ازدواج کرد. عثمان خب یک شخصی بود که در مکه اسلام آورد و برخی گزارش هاست که شرط اسلام آوردنش رو هم این قرار داد که پیامبر موافقت بکند با ازدواج او با رقیه، و شاید همین موجب شد پیامبر صلی الله علیه و آله نرمشی در این باره نشان بده و اینها ازدواج کردند. بعد به حبشه هجرت کردند و بعد بازگشتند، هجرت به مدینه کردند تا سال دوم هجری هنگام جنگ بدر رقیه بیمار شد و بر اثر هم بیماری از دنیا رفت. حالا اینکه در هنگام جنگ بدر یا پس از جنگ بدر بود که از دنیا رفت و پیامبر صلی الله علیه و آله و فاطمه سلام الله علیها و به هر حال مسلمان ها و اینها در تشییع جنازه او شرکت داشتن و در بقیع دفن شد، در جایی که الان در همون اوائل بقیع نزدیک قبور ائمه بقیع قبر سه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله وجود دارد. رقیه در اونجا دفن شد، چون که زینب هم در سال هشتم از دنیا رفت، در همونجا دفن شد. و بعد از رحلت جناب رقیه مشهور هست که ام کلثوم به ازدواج عثمان در آمد، که خیلی اینجا پرسیده میشه که چرا مثلا مجددن پیامبر اکرم دختر دیگرش رو به عثمان داده، که بحثی در این باره وجود دارد. اون چه که از گزارش های استفاده میشه این که به دو نکته باید توجه میشه. یک نکته این که فرزندی از رقیه باقی مانده بود، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله مناسب ترین فرد برای تکفل و تربیت و بزرگ کردن اون فرزند رو خب به تعبیر خاله میشه گفت دیگه، ام کلثوم دید و عثمان هم خواستگار ام کلثوم بود. پیامبر اکرم او رو به تزویج عثمان درآورد. نکته دوم هم این که ما بر حال خلیفه سوم رو منتقد بهش هستیم به اعتبار حرکتی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام داد در تصرف خلافت، همراهی با جریان سقیفه و کارهایی که کرد که به گونه پیش رفت که خودش رو به کشتن داد. اما در این زمان یعنی سال دوم هجرت هنوز اون چهره به هر حال عثمان که در زمان خلافت بروز کرد بروز نکرد، از یک مسلمان ظاهری است و از این جهت به هر حال منعی برای تزویج ام کلثوم به او وجود ندارد، به خصوص اون نکته‌ای که عرض کردم از جهت اینکه فرزند کوچکی از رقیه باقی مانده بود. اما درباره ام کلثوم ما یک گزارش نسبتا مفصلی از امام صادق سلام الله علیه داریم که در به هر حال منابع معتبر ما، منابع کهن ما نقل شده، در کتب فقهی حدیثی ما نقل شده از امام صادق سلام الله علیه، دال بر این که بعد از جنگ احد از میکنم که چون یکی از بنی امیه معاویه ابن مغیره ابن ابی العاص یا مغیره ابن ابی العاص، چون هر دو اسم آمده، عثمان او رو پناه داد در مدینه در حالی که مشرکان اطراف مدینه رو ترک کرده بودن، اون مان در مدینه، حالا به چه نیتی؟ به نیت جاسوسی امثال اینها، و پناه دادن او توسط عثمان لو رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهایتا او رو احضار کرد، جاشو پیدا کردن در خانه عثمان، و در این جریان ام کلثوم مورد اتهام قرار گرفت توسط عثمان که او نقش داشته در لو رفتن جای این فرد مشرک اموی، چون به هر حال هم قبیله بود با عثمان، لذا او رو پناه داده بود در خانه خودش. و بعد از این قصه طبق این گزارش، طبق روایتی که از امام صادق سلام الله علیه داریم، ام کلثوم توسط عثمان مضروب شد و این مضروب شدن رفته رفته منجر شد به رحلت این بانوی بزرگوار. این در اون روایت مفصل از امام صادق سلام الله علیه وجود دارد که حالا عزیزان میتونید به متن این روایت مراجعه بفرمایید. لذا این چه که عرض شد اجمالی از سرنوشت دختران پیامبر صلی الله علیه و آله بود و جناب فاطمه سلام الله علیها هم که مشخص.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
ممنونیم از این که همچنان برنامه پرسمان تاریخی رو همراهی می‌فرمایید. عزیزان شنونده، بریم و یک سوال پیامکی رو به اتفاق مرور کنیم. جناب استاد جباری انشاءالله پاسخگو خواهند بود. آیا آن 50 نفری که نگهبان کوه احد بودند بابت غنیمت کوه را رها کردند و باعث شدند پیامبر شکست بخورد؟ در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری.
پاسخ پرسش این شنونده عزیز رو اینطور میشه داد که رسول خدا صلی الله علیه و آله 50 نفر رو با فرماندهی عبدالله ابن جبیر بر اون کوه جبل الرومات یا جبل العینین که نزدیک کوه احد بود نصب کردند در آغاز جنگ احد، برای اینکه مراقبت از اون شیار و گذرگاهی داشته باشند که فاصله میان این کوه و کوه احد بود و دشمن ممکن بود با دور زدن این جبل الرومات یا همین جبل عینین از پشت سر به مسلمان ها حمله کند. در پیروزی اولیه‌ای که شکل گرفت برای مسلمان ها، متاسفانه از این 50 نفر 40 نفرشون به هر حال فریب دنیا رو خوردن، علی رغم توصیه های اکید پیامبر صلی الله علیه و آله که ما اگر پیروز بر دشمن شدیم و اونها رو تا حتی مکه عقب راندیم شما از جاتون حرکت نکنید، اگر شکست هم خوردیم دشمن تا درون مدینه ما رو عقب راندن باز شما از جاتون حرکت نکنید. اما متاسفانه دنیا طلبی، غنیمت طلبی موجب شد اینها رها کردن اون تنگه رو و رفتن برای جمع غنائم. 10 نفر موندن با عبدالله ابن جبیر و حاصلش شهادت این 10 نفر بود، یعنی خالد ابن ولید که از پشت سر حمله کرد اینها رو به شهادت رسوندن و بعد عرض میکنم که از پشت سر به مسلمان ها حمله کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری از پاسخی که به جناب آقای قاسمی از برازجان دادید. انشالله آقای قاسمی هم شنونده این برنامه بودن و پاسخ سوالشون رو شنیدن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام احترام، یه سوال از استاد جباری برای برنامه پرسمان تاریخی داشتم. اینکه سرانجام ابو سفیان بعد از شکستی که در مکه خورد به کجا انجامید و کی مرد؟ ممنون از لطف شما، خداحافظ.
در خدمت شما هستم جناب استاد جباری.
در خصوص سرنوشت ابو سفیان بعد از فتح مکه، خب همه میدانیم که در جریان فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله اون اسلام ظاهری ابو سفیان رو پذیرفت. ابو سفیان ناچار از پذیرش اسلام شد به دلیل اینکه چاره جز این نداشت. اون فرد برحال دنیاگرایی بود و دنبال مصالح دنیوی بود، میدید که برحال برای تأمین مصالح دنیایی و ادامه حیاتش در مکه باید به صورت ظاهری هم که شده اسلام رو بپذیرد. این که تأکید میکنم به صورت ظاهری، به جهت این که شواهد کفر ابو سفیان و همطور طبیعتا نفاق او در تاریخ وجود داره و از هم ائمه علیهم السلام، امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دیگر ائمه و همطور در گزارش های تاریخی این شواهد آمده. بعد از جریان عرشبت که فتح مکه، ابو سفیان یک مسلمان ظاهری بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مسئولیت موقتی رو بهش دادن و اون جمع آوری خراج یا به هر حال جزیه از منطقه نجران بود، یک مدتی به هر حال در اونجا بود، بعد آمد مدت کوتاهی در مکه بود، بعدش هم هجرتی به مدینه کرد. هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله او در مدینه است و وقتی که جریان سقیفه رو مشاهده کرد اعتراضی اونجا دارد، بیانی دارد. مضمون بیانش این است که چرا جریان خلافت رو در یکی از قبائل پست و پایین قریش قرار داده، چون اون میدانست به هر حال کسی بود که در مکه میزیست و قبیله تیم رو که ابوبکر از اون قبیله بود از قبائل ضعیف قریش و غیر مطرح قریش میدانست و به هر حال در نگاه او این مسئله مطرح بود که میگفت چرا بردن خلافت پیامبر رو در قبیله پست و پایین قریش قرار دادن. از اون طرف به امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیشنهاد میکرد که اجازه بده مثلا با تو بیعت بکنیم و من مدینه رو از نیروها و سپاه پر کنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خب آشناتر و عارفتر و زیرکتر از این حرفا بود که فریب این سخن ابو سفیان رو بخوره، چون سخنش از روی ایمان نبود، بلکه اون می‌خواست هدف خودش رو پیش ببرد و به بهانه کمک به امیرالمؤمنین در واقع بازگرداند فضا رو و جریان اسلام رو به همون دوره جاهلیت و با کمک منافقینی که در مدینه وجود داشتن اصل اسلام رو هدف گرفته بود. لذا امیرالمؤمنین به هر حال اعتنایی به این پیشنهاد ابو سفیان نکردند و پاسخ به هر حال گذرایی به او دادند. و بعد از